قرار گرفته باشه. حالا المپیک عنوان برنامه بعدی ماست.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!
حالا و حالا المپیک.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه و حالا المپیک. امروز یک شنبه 9 خرداد 1400 هجری خورشیدی. تنها 54 روز باقی است به آغاز المپیک توکیو. در این برنامه قصد داریم حمایت کنیم از کاروان پر افتخار اعزامی ایران. در خصوص خبرهای المپیکی اطلاع رسانی کنیم. شما دوستان عزیز شنونده رو با نهضت و جنبش المپیک آشنا کنیم و در مجموع دانستنی ها و اطلاعات شما رو در خصوص این آوردگاه افزایش بدیم. اما بخشای مختلف این برنامه: تاریخ شفاهی المپیک همراه با جهانگیر کوثری، شنیدنی ها و عجایب المپیک از زبان مهدی زارعی، تالار افتخارات، بخش امید ایران و گفتگو با یک المپیان و یکی از قهرمانان پر امید ما برای رقابت‌های توکیو، و جدیدترین خبرهای المپیک همراه با هیلدا حسینی خواه. درود بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند. خیلی سپاسگزاریم که دومین برنامه زنده و حالا المپیک رو پیگیری خواهید فرمود، روندی که تا پایان مرداد ماه و زمان رقابت‌های المپیک هم ادامه خواهد داشت. انشالله که هر روز رأس ساعت 20 همراه ما هستید. امروز تا ساعت 20-25 دقیقه در کنار شما عزیزان خواهیم بود. همراهی بفرمید.
تاریخ شفاهی المپیک.
اولین دوره المپیک نوین سال 1896 میلادی. بازآفرینی المپیک باستان در واقع دو سال قبل از انجام بازی‌های اولین دوره در سال 1892 آغاز شد توسط یک تاریخ‌دان فرانسوی به نام پیر دو کوبرتین. او به کمک دوستانش، یعنی کسایی که عشق به صلح و در واقع همزیستی انسان‌ها داشتن، در سال 1894 این نهضت جدید رو پایه‌گذاری کردن، یه جوری المپیک رو جان بخشیدن. دانشگاه سوربن فرانسه محل گرد همایی اینا بود و اینا اونجا جمع می شدن با هم و هر کدوم نظرات خودشونو می گفتن، جمع بندی می کردن و یه جوری وفاداری خودشونو به المپیک باستان هم نشون می دادن. المپیک قصد داشت که شیوه زیستن سالم رو در تلاش کردن و خوب رقابت کردن به مردم آموزش هم بده. یه جوری اونا ورزش رو مخرج مشترک بشریت معنا کرده بودن. بارون پیر دو کوبرتین پایه‌گذار المپیک لوبین در واقع یه جوری یک کنگره‌ای رو تشکیل داد، یک کمیته بین‌المللی المپیک رو تشکیل داد از افراد کشورهای مختلف که البته بیشترشون یونانی و فرانسوی بودن، یه جوری صلح و مرکز ثقل المپیک و اونو مهر زد به نام انسانیت. در واقع کوبرتین با یاران خودش کمیته بین‌المللی المپیک رو یه جوری حقیقت بخشید که هر 4 سال یک بار با الگوبرداری از المپیک باستان این رخداد بزرگ باید انجام بشه بین کشورهایی که داوطلب هستن. خیلی در ابتدا سخت بود پذیرش این قضیه که کشورها قبول کنن، بودجه‌شو داشته باشن و بتونن این راههای دور رو طی بکنن. خب طبیعی بود برای اینکه در دوره اول به مشکلی بر نخورن، آتن میزبان اولین دوره بازی‌های المپیک نوین شد، چون هم برگزار کننده بازی های باستان بود، هم در اروپا نزدیک بود مرزش به کشورهای دیگه و راحت میتونستن حضور پیدا کنن. بعدها که مثلا بازی ها رفت به امریکا، خیلی از کشورها به دلیل که پول نداشتن نتونستن سفر بکنن و نیومدن به المپیک. یه پرچمی درست کردن، بیسش زمینش سفید بود، 5 تا حلقه داشت که سمبول 5 قاره جهان بود، قرمز و سیاه و آبی و سبز و زرد، و این خودش یک در واقع حرکت سمبولیک درستی بود که کشورها باور کنند که بازی‌های المپیک در واقع یک جوری شعار صلحه. پرچم المپیک رو که درست کردن در سال 1920 به اهتزاز در اومد، چون خیلی روش فکر شد، اعتراضاتی شد، بحثایی شد و در نهایت با همون 5 حلقه 5 قاره تعیین شد و زمینش هم سفید شد به دلیل اون نزدیکیش به صلح که رنگ سفید سمبول این قضیه هست، و شعارشون هم یه شعار یونانی بود، سیتیوس الیتیوس فاریتیوس، یعنی سریع‌تر، بالاتر، قوی‌تر. خب آتش المپیک هم نیز هر دوره روشن می‌شد، با مشعلی هم می‌شد، و این تاریخ حمله در واقع مشعل به پلانته برمی‌گرده که یه محلی بود که نبرد سهمگیری در اونجا انجام شده بود. شخصی که از میدان این جنگ به سلامت در واقع گریخته بود و نجات پیدا کرده بود و رفته بود در معبد آپلون، اونجا در آتش مقدسی که اونجا بود، یعنی با دویدن خودش به اونجا رسونده بود، یک جوری این بازی‌ها رو در واقع به دلیل نجات انسان و حمل اون آتش، این پرچم رو در واقع از اون محل حرکت می‌دادن و این شد مشعل بازی‌های المپیک. در سال 1896 در اولین دوره اولین قهرمان جیمز کنولی بود، یه پسر 27 ساله دانشجو دانشگاه هاروارد بود که در رشته جالب پرش جفت مدال طلا گرفت. یه خطی میکشیدن اونجا جفت میستادن و با جفت با میپریدن به جلو، هر کی بیشتر میپرید خب طبیعی بود که مدال طلا میگرفت. اما معروفترین قهرمان دوره اول جالبه یه چوپان یونانی بود به نام اسپریدون لوئیز که 2 ماراتون رو در واقع عالی دوید و بدن قوی هم داشت و به مقام قهرمانی رسید و معروف شد به یک قهرمان افسانه‌ای در اولین دوره المپیک نوین. 245 ورزشکار از 14 کشور در اولین دوره شرکت کردند و این پایه‌های آغاز المپیک نوین بود که حالا ما تو برنامه بعد راجع به المپیک‌های بعدی هم برای شما صحبت کنیم.
بله، اینم بخش تاریخ شفاهی المپیک با کلام گرم، شیوا و خاطر انگیز جهانگیرخان کوثری بود که تقدیم حضورتون شد.
امید ایران.
خب همونطور که شنیدید، بخش دیگری که آماده کردیم در برنامه امروز و حال المپیک برمیگرده به بخش امید ایران. امید ایران بخشیه که ما سعی میکنیم هر روز با یکی از قهرمانان صاحب سهمیه المپیکی کشورمون هم کلام بشیم، در مورد شرایطشون، در مورد وضعیتی که دارن، هدف گذاری که برای حضور در رقابت‌های المپیک خواهند داشت، و امروز رو بنا داریم که بریم سراغ رشته تنیس روی میز. رشته تنیس روی میز جز رشته هایی است که به هر حال برنامه‌ریزی و به نوعی در واقع حساب کردن روی کسب مدال او در المپیک شاید دور از انتظار باشه، اما همین که ما بتونیم حاضر باشیم در جمع تیم های معتبر و نفری رو در رقابت های المپیک داشته باشیم برای ما بسیار میتونه عالی باشه و برای آینده حضور ما در المپیک ها هم میتونه راهگشا باشه. یکی از قهرمانان بسیار خوب ما که در روز پایانی سال 1399 ما رو صاحب سهمیه کرد در رشته تنیس روی میز و در آستانه عید نوروز دل همه رو شاد کرد، نیما عالمیان هست که همینک روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب عالمیان سلام و عرض ادب، درود بر شما.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت
هستم. خب نیما جان، در مورد شرایط خودت یه مقدار توضیح بده. به هر حال عرض کردم که شما در مسابقات انتخابی آسیای میانه موفق به کسب سهمیه شدید و
بله،
یه فینال تاریخی رو با آقای کنجایف ازبک پشت سر گذاشتید، دو تا گیم رو دادید، همه ناامید بودن، بعد دیگه روند طوفانی شما و کسب سهمیه، توضیح میدی؟
بله، خب همونجوری که خودم گفتم، حالا روز یه هفته است که از دیگه فرانسه اومدیم ایران، تمام شد دیگه فرانسه. خب همونجوری که گفتی، بازی با کنجایف ازبکستان برای انتخابی المپیک برای کسب سهمیه بود که خدا رو شکر تونستم بازی ببرم، بازی دویش عقب. خب من خودم راستش فکر نمی‌کردم بازی بتونم در بیارم و ببرم و بازی واقعا شرایط سختی بود. خب خدا رو شکر تمرکزم رو حفظ کردم و نستم کسی سهمیه کنم، چون آخرین امیدم بودم تو بازی. یه ذره فشار روانی روم زیاد بود چون همه بچه ها هست شده بودن و واقعا سخت بود که اگه مثلا فکر و خیال در آخر میومد تو ذهن آدم
دیگه، تمام انتظارات به سمت و سوی شما بود.
آره دیگه، تمام فشار روانی و انتظار رو من خب یه ذره سخت بود اولش، ولی خب خدا رو شکر جمع کردیم دیگه.
حالا گذشته از مربیان، یک سری لحظاتی تو زندگی قهرمان هستش که یک نقطه کلیدی، یک سفارش از سوی حتی والدین هم میتونه تاثیرگذار باشه. شما هم که پدرت قهرمان بزرگی بوده در رشته تنیس روی میز، من میخوام ببینم که آیا برای اون فینال، برای اون مسابقه سفارشی، نقطه‌ای، توصیه‌ای رو داشت به طور مشخص. حالا درسته که اخوی نوشاد رو هم در نیمه نهایی برده بودی برای اینکه دیگه به هر حال سهمیه بگیری، آیا نقطه خاصی رو پدر گفت؟
پدرم خب بدن خودتون میدونی که همیشه حامی ما بود، از بچگی با ما کار کرده. خب یه سری تمرینات داشتیم ما با پدرم، بالاخره میشه این نکته ها گفته. خب وسط بازی اون نکته تو ذهنم دوباره فکرها شد و اومد، خب خیلی تونست کمک کنه و همیشه باعث میشه که این نکته ها ما بتونیم کمک کنه و بتونیم بازی رو مثلا اینجور بازیه که عقبی ما بتونیم ببریم. بالاخره آقای جمیل و سال نصر کمک کردن، نوشاد از بیرون بود کمک کرد، از بیرون تاثیر گذار بود.
بله،
بالاخره اینا همه باعث دست به دست هم داد که بتونیم کسب سهمیه کنیم.
بسیار، چون صحبت از نوشاد هم شد، چقدر امید داریم که نوشاد هم از طریق رنکینگ بتونه سهمیه بگیره؟ آیا امیدی هست؟
نوشاد خب والا خیلی احتمال زیاد بود به شلعه که احتمالش اومد پایین، ولی خب همچنان امید هست.
بله،
درست هست که
بتونه کسب سهمیه کنه. کی به طور قطعی اگه مشخص میشه این ماجرا؟
من فکر میکنم حدود یک ماه دیگه دقیقا مشخص میشه همه چی.
بله،
دو ماه دیگه همه چی مشخص.
درست. هدف گذاری خود نیما جان برای موفقیت در مسابقات، حالا میگم موفقیتی که من عرض میکنم، تاکید میکنم برای مردم عزیز که اصلا کسب مدال این ماجرا نیست، چون اصلا داستان المپیک کاملا با آسیا متفاوت است، هرچند که خیلی از قدرت‌های آسیا هم در المپیک حاضر هستند. هدف‌گذاری خودت چیه نیما جان؟
والا توقع من خودم به شخص توقع دارم که از حداقل نتیجه خوب بگیرم، بتونم 2 الی 3 بازی ببرم. ولی خب همون کسب مدال، خب من نمیدونم، والا دور از دستش نیست. اگه بشه تمرینات خوب انجام بشه، تو آمادگی 100% خودم باشم، تو ذهن خودم دور از دستش نمیبینم واقعا.
انشالله که همینطور باشه به امید خدا. فقط رقابت های قهرمانی آسیا در دوحه قطر هم پیش رو هست. این مسابقات قبل از المپیکه یا بعد از المپیکه؟
این مسابقات بعد از
المپیکه. بعد از المپیکه. مسابقه انتخابیش فکر کنم چند روز آینده است توی بابل. درسته، تو شهر شما.
انتخابیش بعد شهر بابل. خب احتمالاً خب من بازی نکنم این مسابقه.
بله
من نظر فشار نیارم به خودم.
نوشاد شرکت میکنه؟
نوشاد نمیدونم.
نوشاد یه صحبتی کرده بود که حالا تو بابل باشه من هستم، تو بابل نباشه نیستم.
آره نمیدونم، حالا نوشه من با صحبت نگردم این موضوع، حالا نمیدونم بعد با صحبت بگم چی میگه. ولی خب من سعی میکنم بازی نکنم تو واقعا نمید فشار بیارم.
بسیار عالی. فقط یه پیام کوتاه برای مردم اگر داری نیما جان.
پیام کوتاه که ایشالله که همه مردم صحیح و سالم باشن و برای ورزشکارا که تمرینشون رو فیل نکنن.
بسیار عالی. ممنونم نیما عالمیان، قهرمان خوب تنیس روی میز کشورمون و صاحب سهمیه در رقابت‌های المپیک. ممنونم. سلام برسو. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. نگه.
بیست و 18 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و برنامه زندگی و حالا المپیک رو میشنوید. تا حدود ساعت 20-25 دقیقه با شما همراه هستیم. خب در مورد قهرمانان حال حاضر و المپیکیمون صحبت کردیم، اما نمیتونیم غفلت کنیم از کسانی که افتخار آفرین بودن برای ما در تاریخچه المپیک. بریم و بخش تالار افتخارات رو بشنویم.
تالار افتخارات. علی رضا دبیر، صیاد طلا از نخستین حضور در المپیک. علی رضا دبیر شیر بچه متولد شهر ری از محله قهرمان پرور 13 آبان خود را به دنیای ورزش و جهان کشتی معرفی کرد. دبیر که پیش از حضور در المپیک 2000 سیدنی توانسته بود در رقابت‌های جهانی 1998 تهران مدال طلا را در نخستین حضور خود به دست آورد، ظاهراً قرار نبود سنت شکنی کند. بنابراین برای به دست آوردن نابترین مدال از نخستین آوردگاه المپیکی هم برنامه داشت. کمی آسیب دیدگی قبل از المپیک سبب نگرانی مربیان و اهالی کشتی شده بود، ولی علیرضا با انگیزه و قدرت خود را به استرالیا رساند، چرا که هدف بزرگی را نشانه گرفته بود. اگرچه دبیر در همان وزن کشی قبل از مسابقات به خاطر کاهش وزن دچار افت فشار و حتی بیهوش شده بود و کارش به بیمارستان دهکده المپیک هم کشید، ولی بعد از بهبودی مصمم و با اراده حرکت خود را به سمت طلای المپیک در سیدنی استرالیا آغاز کرد. برتری در برابر حریفانی از گینه بیساو، کانادا و مغولستان به اصطلاح دبیر را گرم کرد تا تقابلی حساس و نفسگیر در مرحله نیمه نهایی وزن 58 کیلوگرم کشتی آزاد در انتظار قهرمان 23 ساله ایرانی باشد. تری برنز، کشتیگیر نامدار امریکایی که البته روش‌های ناسوابی چون مشت زنی و ناسزاگویی را برای این رقابت در کنار قدرت بدنی خود در نظر گرفته بود، در نهایت اسیر تکنیک و متانت دبیر شد تا جوان ما در یک کشتی دشوار 6-4 پیروز شده و راهی فینال المپیک شود. دیدار فینال المپیک سیدنی برای دبیر که از صد کشتیگیر قلدر امریکایی گذشته بود نمیتوانست چندان نگران کننده باشد. بنابراین دبیر در این مسابقه مطابق پیشبینی ها عمل کرد و توانست با یورش و گرفتن 3 امتیاز از بوسلوویچ اوکراین اوکراینی و در ادامه اداره این حریف به آرزوی خود رسیده و طلای المپیک را ضرب کند تا سوار بر دوش سیروس پور رئیس وقت فدراسیون کشتی دور تا دور تشک جشن قهرمانی گرفته و دل ایرانی‌های پرتعداد حاضر در سالن کشتی سیدنی و میلیون‌ها ایرانی در سراسر دنیا را شاد کند.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه زنده و حالا المپیک. روز گذشته که خدمتون رسیدیم عرض کردم که تا به این لحظه ما 61 سهمیه به دست آوردیم، اما همچنان برای اضافه کردن سهمیه ها ناامید نیستیم. به طور مثال رشته کاراته رو میتونم عرض کنم که در مسابقات پاریس که پیش رو هست ما در بخش کمیته میتونیم انشالله امیدوار باشیم هم توسط امیر مهدی زاده هم توسط روزیتا علیپور سهمیه کسب کنیم و حتی در بخش کاتا هم شهرجردی و فاطمه باقری رو داریم که اونها هم میتونن در واقع جزء شانس های ما برای کسب سهمیه و افزایش سهمیه های المپیک باشن. اما بخش دیگری که در نظر گرفته شده برای برنامه و حالا المپیک شنیدنی ها و عجایب المپیک هست و شاید یک زوایایی از رقابت های المپیک ما یا کمتر شنیدیم یا کمتر بهش توجه داشتیم. بخشی رو که معمولا مهدی زارعی برامون آماده میکنه، به محض اینکه این بخش آماده شد اون رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خدمتتون عرض کنم که هنوز بحث میزبانی و حالا داستانهای مربوط به برگزاری یا عدم برگزاری رقابت‌های المپیک توکیو هم داغ هست. همچنان مقاومت‌هایی که در پویش‌های مردمی داره نسبت به برگزاری رقابت‌ها در ژاپن صورت میگیره و از سوی دقت نظر و اصراری که مبنی بر برگزاری رقابت ها سوی کمیته ملی المپیک یعنی IOC هست، یعنی به هیچ وجه IOC کوتاه نیامده و میزبان المپیک و دولت ژاپن هم مصر هست که این مسابقات رو برگزار کنه. بریم و بخش شنیدنی ها و عجایب المپیک رو بشنویم.
گرفتن مدال از یک ورزشکار و اعطای اون به ورزشکارهای دیگه، این اتفاق در سالهای اخیر بارها و بارها افتاده و دلیلش چیزی نبوده جز نقض مقررات و استفاده از داروهای نیروزای غیر مجاز. امری که حتی جدول هر المپیک رو تا سالها بعد از برگزاری اون دستخوش تغییر میکنه. مثلا ایران المپیک 2012 لندن رو با 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز به پایان رسوند، اما الان که 8 سال از اون المپیک گذشته مدالهاش به 6 طلا، 6 نقره و 1 برنز و جایگاهش به رده 12 بازی ها رسیده. اما تو بازی های المپیک سابقه داشته که عنوان ورزشکاری به دلیلی بجز دوپینگ حذف بشه، اونم بدون اینکه عنوان ورزشکار به نفر دیگه‌ای برسه، چون علاوه بر مقام قهرمان کل اون رقابت از برنامه بازی ها حذف شده. تو بازی‌های المپیک پاریس بود که در برنامه رقابت‌های تیراندازی با تفنگ، مسابقه شلیک به کبوتر زنده هم قرار گرفت. پرنده‌ها مثل اهداف امروزی مادی تراپ در برابر شرکت کننده‌ها رها می‌شدند و برنده کسی بود که پرنده‌های بیشتری رو شکار کنه. البته اگه یه شرکت کننده دو پرنده رو از دست می‌داد، از جدول کنار گذاشته می‌شد. شرکت کننده‌ها همگی تیراندازای حرفه‌ای بودند و همین باعث شد که در پایان رقابت نزدیک به 300 کبوتر کشته بشن. برای این مسابقه خونین جایزه نفر قهرمان 20,000 فرانک در نظر گرفته شده بود، اما 4 نفر فینالیست با هم توافق کردند که جایزه به هر کدوم رسید اونو با بقیه تقسیم کنه. برای شرکت کننده هایی که هر کدوم از 20 تا 200 فرانک ورودی پرداخت کرده بودند این تقسیم جایزه باعث سود همشون شد. این تنها مسابقه تو تاریخ المپیک بود که در اون موجوداتی زنده در طول رقابت کشته شدند، در حالی که گروه‌های مدافع حقوق حیوانات تلاش زیادی کردند تا از برگزاری این رقابت جلوگیری کنند. مخالفت‌ها و تحریم‌ها باعث شد تا آمریکا در سال 1902 کبوترهای گلی رو برای این مسابقات استفاده بکنه. سال‌ها بعد هم مسابقات شلیک به کبوتر زنده از لیست رقابت‌های رسمی المپیک 1900 پاریس حذف شد و به این ترتیب 1 طلا و 1 برنز دانلد مکینتاش بریتانیایی بعدها از لیست افتخارات المپیکی اون حذف شد، بدون اینکه جایزه نقدیش پس گرفته بشه یا اون متوجه بشه، چون سالها از مرگ اون و رقباش گذشته بود.
خب با توجه به زیگ وقت خیلی سریع بریم سراغ سرکار خانم هیلده حسینی خا و آخرین خبرها از المپیک توکیو. خانم حسینی خا درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، با مرور آخرین اخبار و حواشی المپیک توکیو همراه شما هستم. سایت USA Today اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور ژاپن رو اعتراف ناخواسته دولت این کشور در رابطه با خطرناک بودن برگزاری المپیک تعبیر کرد. نرخ ابتلا در ژاپن به صورت روزانه بالا رفته. این کشور تا امروز 741674 بیمار مبتلا به کرونا داشته و نزدیک به 12920 نفر هم فوت کردند. خبر دیگه ای که از المپیک توکیو به گوش میرسه ارتباط داره به کناره‌گیری ناگهانی 7 حامی مالی المپیک که در واقع شرکت‌های کوچک کارآفرینی در خود ژاپن بودن. این شرکت‌ها با توجه به مخالفت وسیع مردم ژاپن با این رقابت‌ها داوطلبانه کنار کشیدن تا ضربه دیگه‌ای به المپیک توکیو وارد بشه. اما بشنوید از گزارش جنجالی وبسایت اسپورتولوژی. این سایت ورزشی گزارشی پر ابهام در رابطه با نجات پرستی حاکم بر دنیای ورزش و ارتباطش با المپیک منتشر کرده و نوشته نابرابری ورزشکاران رنگین پوست با سفید پوست کاملا مشهوده و هنوز ورزشکارایی در جهان هستند که بر اساس رنگ پوست برای المپیک انتخاب میشن.
درود بر شما سرکار خانم حسینی ها، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
آقایان سپاسگزارم از همراهیتون، تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و اوقاتی سرشار از لطف و رحمت بی‌منتهای الهی رو براتون آرزومندیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. وقت اذان امشب ساعت 20:34 دقیقه است. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام وحی. سوره هجر آیه های 1 تا 9 با صدای قاری استاد محمد حسین سبزری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما